باشه، شده واسه یه لحظه این دل کنار تو بشینه پاشه، یه لحظه پیش تو نشستن واسم غنیمتی ترینه، یه عمر آرزوش این دل یه لحظه پیش تو بشینه.
رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
فراکسیون ورزش
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، ممنونیم که این هفته هم در کنار ما هستید. برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش رو میشنوید. همونطور که میدونید با عنایت به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس 12 که روز جمعه 11 اسفند ما خواهد بود، ما چند وقتی است در قالب برنامه فراکسیون ورزش خدمت شما هستیم تا در مورد مجلس آینده و رویکرد مجلس آینده نسبت به مقوله ورزش با شما عزیزان صحبت کنیم. هر هفته هم سعی می‌کنیم که یک موضوع یا یک در واقع عنوان رو به عنوان محور مورد بحثمون قرار بدیم و راجع بهش صحبت کنیم. تا ثانیه‌های دیگر در مورد محور موضوعی هفته خدمت شما صحبت خواهم کرد.
موضوع برنامه فراکسیون ورزش، وضعیت معیشت ورزشکاران و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی آینده است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با ورزشکاران در تاریخ اول آذر ماه سال جاری به آن اشاره کردند.
یک مسئولیت مسئولان محترم ورزشی رسیدگی به وضع زندگی ورزشکارانه که اینجا اشاره هم کردن. این کارهایی که وزیر محترم گفتن مناس انجام بگیره در زمینه مسکن و امثال اینا، اشتغال و اینا، بسیار کارهای خوبیست، به شرطی دنبال کنن، به شرطی با جدیت پیگیری بشه. نمیشه ما از ورزشکار توقع داشته باشیم که در میدانهای جهانی افتخار آفرین بکنه اما با نیازهای اونها رفتاره متناسبی نداشته باشی. باید کاری کنند که ورزشکاران ما در این سطح قابل قبولی بتونن اطمینان خاطری برای زندگی داشته باشن. به نظر من بهترین راهش همین مسئله اشتغالی است که گفتن، مسئله مسکن و ایناست که گفت.
در ادامه برنامه نظر مسئولان حوزه ورزش را نسبت به موضوع برنامه خواهید شنید.
مهمانان برنامه فراکسیون ورزش: دکتر یاسر موحدی فرد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جهانی کشتی با چوخه.
خدمت همه شنوندگان و کارشناسان گرانقدرتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. خوشنودیم که همچین ویژه برنامه‌ای رو تدارک دیده رادیو برای اینکه بتونه مطالبه گری بکنه در حوزه در واقع تلاش‌های عرصه ورزش و همینطور در واقع میشه گفتش که ورزشکاران به صورت در واقع و به صورت در واقع اخص هم قهرمانان ورزشی، چون این دوتا هم واقعا به نظرم نباید تفکیک کرد، یعنی هر کی به نظرم تو عرصه ورزش قدم میگذاره به نظرم باید بهش توجه بشه.
خیلی ممنونم
دکتر مهرداد توکلی و آل رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت از تالی و شنوندگان محترم و به ویژه مهمانانی که امروز در کنار هم انشاءالله گپ و گفت تخصصی و مشاورگر داشتیم.
دکتر مهران فرامرزی، دکترای رشته معماری و شهرسازی.
سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما خواهم.
محمد رحیمی، کوهنورد و دبیر سابق هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی، قطعا این عزیزان از دلسوزان ورزش هستند. سلام عرض میکنم ویژه خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش. امیدوارم که این بحث و این گفتگوها مفید فایده باشه و چراغ راهی باشه برای نمایندگان آینده مجلس که بتونیم ما هم کمک حالی برای این بزرگواران باشیم.
خب اجازه بدید بحثمون رو با آقای دکتر موعدی فرد آغاز کنیم. من یه نقبی زدم به دیدار جمعی از ورزشکاران و مدال‌آوران با مقام معظم رهبری آقای موعدی فرد در روز اول آذر. مسئله معیشت قطعا مسئله مهم نیست که رهبری معظم انقلاب تأکید خاصی در این جلسه و در این دیدار داشتن نسبت بهش و البته واکنش‌هایی هم وزارت ورزش و جوانان در قبال این مسئله بلافاصله داشتن و ظاهراً برنامه‌هایی هم در دستور کار هست که بیشتر از قبل مسئله معیشت ورزشکار توجه بشه. اما چون نگاه ما آقای دکتر موعدی فرد به مجلس آینده هست، به مجلس دوازدهم، این سوال رو طبعا خواهیم داشت که مجلس چگونه میتونه در این راستا ایفای نقش کنه. آیا این ایفای نقش میتونه با وضع قوانینی به صورت مستقیم باشد یا به صورت غیر مستقیم و از طرق دیگر؟ بفهمید.
به نظر من با توجه به این که اصلا حالا نامواره مجلس حالا در روزگار کنونی ما شاید باید یه بار دیگه به درستی جایگاهش تبیین بشه، یعنی فقط وظیفه در واقع قانونگذاری وظیفه در واقع مجلس نیست، بحث نظارت، بحث مشاوره و بحث در واقع هماندیشی هایی که از سوی کارشناسان حوزه تخصصی میتونن در واقع نمایندگان مجلس داشته باشن.
بله.
من به نظرم میرسه که در چند دهه اخیر ما یک مشکل اساسیمون این نبوده که اتفاقا وضع قانون نداشتیم، اتفاقا خیلی قانونایی داشتیم که شاید قابلیت های اجرایی نداشتی یا در واقع میشه گفتش که ضمانت اجرا نداره. اینم دلیلش این هستش که ما مشاوران در واقع نمایندگانمون در واقع تخصصی نیست. به نظر من حتی ورود در واقع نمایندگان مجلس، تو هم یک بحثی داشتم اگه خاطرتون باشه با هم صحبت کردم چندین بارم در رادیو از اتفاق دوره همین دولت و مجلس من این طرح رو در واقع آغاز کردم، یه بحثی به نام آیین شهریاری که از دل همون در واقع فرهنگ پهلوانی که یادتون باشه ما سالها پیش ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی کشور رو راه اندازی کردیم و راهبری کردیم، افتخار داشتیم چندین سال من دبیر این ستاد بودم و خیلی خوب عمل میکرد، چون ما در دل همه قهرمانای ورزشی رو میشنیدیم، میومدیم این رو منتقل میکردیم به صورت شورایی به 44 تا نهاد و دستگاه اجرایی کشور که همه هم به قول من تحت امر اتفاقا نهاد رهبری بودن، تحت امر در واقع دولت بودن، تحت امر حتی مثلا ما نیروهای مسلح بودن، چون ببین مثلا ما خیلی از ورزشکارامون یه دوره سربازی دارن مثلا،
درست
لزوما نمیخواد خودشون هم مثلا جزو نیروهای مسلح بشن، همیشه واقعا ما موزل داشتیم سر خیلی از مسائل جزئی ولی تو اون شورا همه چی حل میشد. توی موضوع در واقع فراکسیون ورزش هم باز فراکسیون مجلس اگه باز تو حوزه‌های مختلف بیاد منحصر بشه به نمایندگان، که من بحث حال ورود نمایندگان به مجلس هم یه طرحی داشتم که میدونید ما از در واقع دوران باستانیمون، خب من یه پژوهش‌های دامنه‌گستری رو آغاز کردم که چگونه در واقع ما میشه گفتش که کشورداری میکردیم و چگونه حالا ما یه اصطلاحی دارم جهانداری میکردیم، داری تو عرصه ورزش هم ما میگیم میدانداری.
درست.
یا میانداری، به این معنا بوده که ما برای هر در واقع طبقه اجتماعی یک جایگاه مدیریتی از دل خودشون در نظر میگرفتیم، یعنی ما از سطح روستا شهر، استان، کشور، و ما چون اون سالها خب کشورهای گوناگونی هم به ما پیوسته بودن، من دارم تاریخ 10000 سالی ایران رو میگم.
بله.
البته این دوران تا همین مثلا دوران گذشته هم بوده، حتی مثلا دوران صفوی اینا، ما همین در واقع ابر کشور رو داشتیم، کشورهای گوناگونی که بعدن از ما جدا کردن شوربختانه، که همچنان میتونه این در واقع توزیع تمدنی ایران فرهنگی رصد بشه.
درست.
خب کاری که در واقع تو این حوزه میشود چیست؟ ما حالا به صورت خاص چون همه بالاخره ورزشی هستن، میخوام بیارمش توزیع ورزش. ببین هر طبقه اجتماعی باید نمایندگانی در شورای شهر خودش داشته باشه، در شورای روستای خودش داشته باشه، و اینها همینطوری به صورت در واقع فراتر در دولت، در مجلس، در استان جایگاه‌های ویژه داشته باشن.
درست.
و در مجلس حالا شورای اسلامی هم همینطور، یعنی ما بدونیم که یه تعدادی از ورزشکاران بهشون در واقع صلاحیت داده شده که ورود بکنن که بعداً بیان تو فراکسیون ورزش به ما کمک کنن. شما وقتی که این در واقع جایگاه داده نمیشه، خب طبعا وقتی مثلا ورود کردن یه سری در واقع نمایندگان محترمی که مثلا تو حوزه پزشکی تخصص دارن، تو حوزه عمرانی تخصص دارن، تو حوزه سیاست خارجی تخصص دارن، لزوما اینا در حوزه ورزش که تخصص ندارن.
درست.
پس ما باید بریم اول قانون در واقع انتخابات مجلس، شوراهای روستا و شهر رو درست بکنیم که برای هر طبقه اجتماعی دست کم از هر استان یه نماینده تخصصی وجود داشته.
پس شما در واقع یه پله رفتید عقب‌تر، یعنی این که در واقع اول یک شرایطی ایجاد شود که افراد متخصص حوزه ورزش هم قابلیت حضور در خانه ملت رو داشته باشن که طبیعتا متوجه که دغدغه‌مند هستن بتونن به این جور مسائل بیشتر توجه کنن.
و بعد حالا اگر اون قانون اصلاح نشده، باید بیایم تو این حالا بستر قانونی که فعلا در واقع وجود داره. خب فراکسیون ورزش خدا رو شکر هست. حالا طبعا اون عزیزان نماینده مجلسی هم که علاقمندی بیشتری دارن تو این حوزه واقعا ورود میکنن دیگه.
بله.
حالا این مجموعه در واقع فراکسیون ورزش اجازه داشته باشه در واقع یک اعضای در واقع حالا به صورت موظف یا غیر موظف به عنوان مشاوران ارشد و مشاوران تخصصی حتی موردی بتونن اینها دعوت بشن. واقعیتا هم خیلی جالب، حالا تو دوره مجلس پیشین من یادم مثلا واقعا فراکسیون مجلس پیش این کار رو میکرد، ولی تو این درست. دوره اینقدر دیگه واقعا تورم ها به نظرم افسار گسیخته شد و اینها شاید کمتر دعوت شدی، در حالی که مثلا حالا من یه در واقع خروجیش هم بگم که برخی یه مجدی هم داده باشم، تو همون سالها مثلا ما یه بودجه رو مسبب کردیم برای همین در واقع فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی، کشتی باچوخی که دوتا کشتیه در واقع مطرح ما از طریق فیلا، فدراسیون جهانی کشتی، تنها در واقع فدراسیون هایی در واقع رسمی جهانی هستش که مقرش در ایران میتونه باشه. حتی جالبه من باز اینم خبر به شما بدم، همون موقع مجلس شورای اسلامی مصوب کرد مثلا 1000 متر زمین به این فدراسیون جهانی کشتی باچوخه بدن، ولی خب برای ساخت و سازش ما باید چیکار میکنیم؟ الان زمین داریم مثلا فدراسیونی که بنده الان نمایندگیش هم میتونم داشته باشم،
خیلی
ولی هیچ بودجه ای وجود نداره برای عمرانش.
برای عمرانش وجود نداره. آقای دکتر توکلی عزیز، خدمت شما هست.
اصلا خدمت شما که من مجدداً تشکر میکنم با توجه به دغدغه‌ای که شما بزرگواران دارید.
خواهش.
تو عرصه ورزش ببینید، ما یک مشکل اساسی که باید نقطه زن باشد و باید بهش پرداخت بکنیم، جناب آقای نوروزی، بحث اینه که رهبر معظم انقلاب نکاتی رو میگن اما هیچ وقت نشده ما بلا فاصله در راستای تبیین این نکات مسئولین بیان ورود جدی داشته باشن. خیلی خوبه ما میگیم آقا جهاد تبیینی که آقا فرمودن که بحث جهاد تبیین، اما تو بحث جهاد تبیین فقط اسم داره یدک کشیده میشه توسط مسئولین. کدوم یکی از ما تخصصی نشستیم در حوزه های خودمون، الان در حوزه ورزش، چرا فراکسیون ورزش مجلس شفاف سازی در حوزه های مختلف نمی کند؟ رسانه، رادیو، صدا و سیما و ابزارهای رسانه یک بخشی رو میتونن پوشش بدن، شما تا یک جایی میتونید ورود داشته باشید. اگر این شفاف سازی انجام نشود، صدا و سیما محکوم به این هستش که آقا نمیتواند جریان درست را نشان دهد، پس مردم اعتمادش کم میشه. صدا و سیما رو به عنوان یک بخش عرض کردم. این یک نکته. نکته بعدی اینه که اگر این مباحث و مسائل داره بررسی میشه، واقعا مطالبه جدی هم مردم هم ورزشکاران هم مسئولینی که واقعا دغدغه من نیستن. چرا مثلا همین نمایندگان محترم، من الان البته یه دفاع هم بکنم از این اتفاق قبل از اینکه بخوام تخصصی عرض بکنم نکته رو، من داشتم نگاه میکردم یک لایحه رو به عنوان لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانونی سرباز قهرمان که مصوبه سال 91، بعد از حدود 11-12 سال تازه وزیر محترم ورزش مجددن اومدن دارن بررسی میکنن توی این حوزه که این بره تو صحن مجلس بدون اینکه حالا مثلا طی مراحل قانونی تو صحن علنی مجلس مطرح بشه، اما هنوز مشخص نیست باز وضعیتش. ببینید میخوام بگم که تو بحث قانونگذاری که شما بزرگواران اصلا اسم برنامه‌تون بحث فراکسیون ورزشه، اما این فراکسیون ورزش باید همراهی خود مجلس رو هم داشته باشه، دوستان مجلس باید پاسخگو باشن. چرا همه دغدغه های مردم رو داریم وابسته میکنیم به فرمایشات آقا؟ من واقعا مطالبه جدی دارم. چرا ببینید ما برای مردم باز نمی‌کنیم بحث؟
آره من خواهشم اینه که تو همون چارچوب موضوعی
اصلا چارچوبه. ببینید من می‌خوام
بحث معیشت رو
می‌خوام همینا ببینم، می‌خوام وصل بکنم. ببینید
بحث کنیم بله
کاملا درست، من می‌خوام وصل بکنم.
چون مثلا سرباز قهرمان که درست می‌فرمایید، اما تو یه بازی مقوله جداست یه مقداری.
نه ببین اصلا جدا نیست، من خواهشم اینه که ببینید
این رو هم شما مرتبط با مسئله معیشت می‌بینید.
آره ببین اصلا معیشت اصلا
تعدیلیه. خب بفهمید
اصلا ببینید اصلا بره. همین لایحه در راستای رفاه و معیشت ورزشکارانه.
آها درست،
اصلا این لایحه دقیقاً تو همون راستاست.
بله
خب با همین عنوانه، من همه حرفم اینه، من دارم میگم که شما که دارید محبت میکنید، زحمت میکشید، تلاش میکنید در راستای اینکه تبیین اتفاق بیفته، همه دولت مردان همه قوا موظف هستن کمک بکنن. چرا مثلا الان قوه قضاییه توی این قضیه نباید ورود جدی داشته باشه به عنوان مطالبه‌گر؟ ببینید همش هم نمیشه گردن مجلس یا دولت انداخت. ببینید همه قوا یک کشور رو دارن اداره میکنن و این اداره کشور همه باید همافزا باشه. خدا رو شکر در این دولت نگاه‌های مثبتی به بحث ورزش شده و این رو باید مطالبه جدی کرد. اما مثال زدم به خاطر اینکه فکر میکنم دوم آذر ماه بود اگر اشتباه نکنم که این طرح مجددن واکاوی شده برای اینکه بره تو صحن مجلس و بخواد کارسازیش انجام بشه. من خواهش جدیم توی این حوزه اینه که با توجه به رسانه‌ای که شما بزرگواران دارید در راستای تأمین معیشت مطالبه جدی داشته باشه. اصلا یک برنامه مختص توی همین لایحه عرض کردم در جهت
رفاه
معیشت هست. این حالا نکته اول بود که حالا
بله ما حتما باز خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنونم از جناب‌عالی های دکتر توکلی عزیز. عرض کردیم که آقای دکتر فرامرزی به عنوان یک فرد متخصص در حوزه معماری و شهرسازی ما خدمتشون هستیم. ببینیم آقای دکتر در مورد معیشت ورزشکاران به صورت کلی و حالا با توجه به تخصصشون چه بحثایی دارن و اگر حمایت معیشتی از حوزه مسکن بخواد اتفاق بیفته عملا شدنی است نشدنی است؟ چون یک سری صحبت‌های آقای دکتر فرامرزی مطرح میشه در مورد شرک مدال بحثش دیگه، به ویژه بعد از صحبت رهبری خیلی روی این مسئله دارن عزیزان مانور میدن. خدمت شما هستیم آقای دکتر فرامرزی.
عرضم به حضور که جناب نوروز ما قوانینی داریم در مجلس از جمله قانون سال 1387 که بله. حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط تمام ارگان ها تمام وزارتخانه ها و این شهرکی که از اتالی فرمودید بله در راستای همون قانون هست و میتونه در واقع حمایت بشه. الان ببینید ما وزارتخونه های خب مختلفی داریم، همه اینها یه سری خب اراضی دولتی در اختیار دارن، میتونن از اینها استفاده بکنن و برای تولید و عرضه مسکن برای به اصطلاح قهرمانان از این استفاده بکنن. ولی خب بعضی از ارگان ها یعنی همین مجموعه ها که زیر مجموعه وزارت خونه ها هستن منفعل عمل میکنن تو این زمینه و از جمله مثلا کمیسیون ماده 5 میتونه در واقع خارج از نوبت این اراضی رو ببره و اونجا در واقع اگر کاربریش کاربری مسکونی نیست و نیاز به تغییر کاربری داره اونجا در واقع از این تغییر کاربری استفاده کنن و در راستای همین قانون در واقع تولید مسکن بکنن و عرضه بکنن این مسکن رو. این از بخش مسکن. حالا دوباره برمیگردیم بخش مسکن. من یه موضوعی رو می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. ببینید تو کشورهای مختلف مثلا تو فرانسه ما سراغ داریم مثلا شهرداری پاریس چیکار میکنه؟ میاد اراضی که بلا استفاده هست اینها رو در واقع تغییر کاربری میده به کاربری های ورزشی و اونجاست که در واقع سازوکار خودشون رو دارن. بعد اینکه اینا رو تغییر کاربری دادن به مدت 5 سال مثلا به مالک فرصت میدن که این کاربری رو به اصطلاح اگر مسکونی است ساخت و سازش انجام بده. نداد یک تایم رو مشخص میکنن، تو اون تایم این تغییر کاربری رو انجام میدن. من پیشنهادم اینه در واقع، خب ما این سازوکار رو تقریبا داریم تو به اصطلاح نهادهای مثل شهرداری و اینها، اینها رو به افرادی مثل ورزشکارها در واقع اونا که متخصص هستن واگذار بکنن. الان ما اراضی زیادی داریم در اختیار در واقع کاربری های هستن که مالکیت عمومی دارن، این مالکیت های عمومی رو به صورت موقت میتونن تغییر کاربری بدن در راستای اشتغال، در راستای اشتغال. حالا ما قطعا نباید شغل حتما دولتی باشه، که مثلا ما اراضی که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف داریم اینها خودشون بستر اشتغال رو میتونن ایجاد بکنن به ورزشکارا در واقع ارائه بشه با کاربری همون ورزشی یا کاربری خدماتی که در واقع یه ورزشکار میتونه بیاد مدیریت این رو در واقع در نظر بگیر. در خصوص مسکنم که عرض کردم، ما قانون سال 1387 رو داریم، یعنی اراضی که به دولت این اختیار رو میده که در واقع برای تولید مسکن و عرضه اون برای کارکنان خودش استفاده بکنه. وزارت ورزش و جوانان هم مستثنا نیست از این قانون، در واقع میتونه با اراضی که در اختیار داره طرح‌های جامعی که میتونه روش بگذاره و به مجلس ببره و مصوبه بگیره. حالا مجلس کلی عرض کردم خدمتتون، تو هر استان میتونه از طریق همون شورای برنامه‌ریزی استان که هستش اقدام بکنه و در کوتاه‌ترین زمان در واقع جواب بگیره.
حالا با تجربه تجربه‌ای که جناب عالی دارید و میفهمید از سال 85 این قانون در اختیار هست، آیا عملاً در کشور چنین اتفاقی افتاد در حوزه ورزشکاران و مدال‌آوران؟ به هر حال ما طبیعیه که به همه ورزشکارا شاید نتونیم این مسکن رو اهدا کنیم، اما ما یک سری نخبه ورزشی داریم. حداقل در مورد نخبگان ورزشی اتفاقی رو شما دارید به عنوان مثال بفرمایید یا خیر؟
ببینید، من به جرئت میتونم بگم خیلی اندک و خیلی انگشت شمار هستش و تو استونها من اون تا اونجایی که تونستیم تو بعضی از بازدید های پروژه‌ای که
اصلا از این قانون استفاده نشده.
بله استفاده نشده. اینجور بگم که بله
یه عرض میونه کلام شما دارم، یه دست دوستان میگن آقا ما قانون راجع به خیلی از مسائل داریم، من اینو کلی دارم عرض میکنم با خدمت شما و شنونده عزیزمون، اما خب وقتی قانون هم داریم و اجرایی نشود دیگه خب عملا اتفاقی نمیفته. الان از صحبت های شما میخوام استفاده کنم، پس قانونی هست.
دقیقاً.
و بنابراین اگر رجوع بشه به این قانون میتونه اتفاقات خوبی در زمینه مسکن حداقل ورزشکار یا معیشت این شکلی اتفاق بیفته.
دقیقاً میتونه.
بله. اما بریم سراغ جناب رحیمی که هم به عنوان یک کسی که مسئولیت ورزشی داشتن، هم به عنوان کسی که ورزشکار بودن خودشون صحبتارم شنیدن. و آقای رحیمی بفرمایید خدمت شما.
سلام مجدد.
خواهش.
خدمتتون عرض کنم که ما اگر بخوایم حالا در ارتباط این برنامه و صحبت‌ها دیدار اول آذر ماه قهرمانان ورزشی مدال‌آوران آسیایی و پاراسیایی با مقام معظم رهبری مبنا قرار بدیم،
بله.
یک جمله کلیدی داشتن ایشون که گفتن ایران قوی باید ورزش قوی، بله. داشته باشه.
بله.
اگر ما به همین موضوع این جمله کوتاه بخوایم روش تفکر کنیم که آقا ورزش قوی یعنی چی؟ ورزش قوی چند تا مؤلفه داره. مؤلفه‌های مختلفش میتونه ورزشکار باشه، زیرساخت باشه و معیشت باشه، معیشت ورزشکار باشه.
ابزار قوی میخواد.
بله، ابزارهای قوی میخواد.
بله.
که حالا مجلس، رئیس جمهور و بقیه همه ابزار هستن برای یک ورزش قوی در راستای ایران قوی. ببینید ایشون فرمودن که رسیدگی به وضعیت معیشت ورزشکاران از وظایف اصلی مسئولین کشوری و ورزشی هستش.
بله.
یکی از موضوعاتی که خیلی ایشون تاکید داشتن این که آقا شاید بشه ما در خیلی از حوزه‌ها دستاوردهای زیادی داریم که عمدتاً کتمان میکنن، حالا در سطح جامعه جهانی که مغرضن کتمان میکنن، ولی وقتی که یک ورزشکار روی سکو میره و پرچم کشور به اهتزاز در میاد دیگه این قابل کتمان نیست. پس ما باید برای اهتزاز این پرچم تمام همغممون رو بزنیم. اصلا وظیفه تمام مسئولین هستش. دوستان فرمودن بحث قانون، من میگم اصلا نمایندگان مجلس که انشالله بهتریناشون و اصلحتریناشون انتخاب بشن برن، ما نیاز به قانون در حال حاضر نداریم.
عجب.
ما من میگم قانون قانون به قدر کفایت قبلا مسبب شد و داریم.
نکتتون اینه.
آره در حوزه اجرا مشکل داریم. ببینید
درست.
ما الان قوانینی داریم که حالا من اگر بخوام بگم، یکی بحث آیین‌نامه تسهیلات تشویقی مسبب هیئت وزیران سال 76 که خدمتتون عرض کنم در 5 ماده بوده: تسهیلات تحصیلی، تسهیلات اشتغال، تسهیلات زندگی، از کار افتادگی ورزشی و اعطای نشان.
بله.
در سال 82 صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان با مصوبه هیئت وزیران تشکیل شد. یه مصوبه هم مجلس در سال 76 که جناب دکتر فرمودن قانون سرباز قهرمان در سال 76 مصوب شد. بعد در سال اگر اشتباه نکنم 81 یا 82، حالا اینو مطمئن نیستم، یک اصلاحیه روش خورد. در سال 91 مجدداً یه اصلاحیه که حالا شما میفهمید در از دوم آذر قرار مجدداً یه اصلاحیه بخوره. این البته این بحث سرباز قهرمان برای کم کردن دغدغه ورزشکاران و خانواده هاشون در لایحه حمایت از خانواده هم میشه اونو دید.
بیشتر در جهت رفاه ورزشکار.
بله بیشتر اینه.
بله.
البته ما یک بحثی هم داشتیم، بحث در همین مجلس فعلی، تخصیص 1% از مالیات بر درآمد برای ورزش. حالا قبلا یک مصوبه ای بود ولی این تخصیص 1% از مالیات درآمد به ورزش خیلی مهمه. ببینید ما پس قوانین لازم رو داریم، الان مشکل ما اجراست آقایون. ما
یعنی همین 1% اگه بذارم برای مثلا معیشت و اشتغال و مسکن ورزشکار خیلی اتفاقات میتونه بیفته.
اصلا این 1% مالیات رو بذارم
عملی نمیشه
میاریم. نه قطعا عملی نمیشه، ما به هر حال واقعیت ها رو میبینیم. ببینید
حالا این دیگه مجلس آینده باید بیاد ورود کنه که اینو عملیاتیش کنه دیگه.
مجلس باز هم میاد،
یعنی از اون نقش نظارتی خودش و مطالبه گری خودش هم باید به نوعی مجلس استفاده کنه دیگه، که آقا چرا من قانونی که تصویب شده رو کسی اجرا نمیکنه مثلا.
درسته بازوهای نظارتی ما بازوهای خوبی هستن، ولی خب به هر حال در حوزه های مختلف فعالند و من احساس میکنم که شاید این دغدغه نشده. انشالله که بعد از جلسه اول آذر ماه این اولویت برای دوستان محرز شده باشه و بتونن موضوعات مهمی رو اولا که بررسی کنن، نظارت کنن و مطالبه کنن.
بله.
و ما الان یه سری اولویت ها داریم. من اولویت ها رو حالا بر اساس نظر خودم میگم، قطعا شاید دوستان اولویت های دیگه داشته باشن. من میگم اولین اولویت برای ورزشکار اشتغاله. اولویت بعدی مسکن، از کار افتادگی ورزشی و سری از حمایت هاست. ما الان یک ورزشکار 8 الی 9 ماه در سال توی اردو به سر میبره، ورزشکار حرفه‌ای تاکید میکنه.
بله.
و خب نمیتونه تمرکزشو تماما روی ورزش بذاره تا وقتی که دغدغه داره، تا وقتی که مشکل بدهی داره، مشکل پرداخت هزینه های زندگی رو داره. ما باید این دغدغه ها رو کم کنیم. البته صندوق حمایت از ورزشکاران در تاریخ 2 آذر ماه، کمیته ملی المپیک کف حقوق ورزشکاران المپیکی رو از 5 میلیون به 15 میلیون تغییر داد.
درست.
این خیلی خوبه. البته این کف حقوق حالا یه سری از مزایا بهش اضافه میشه، عدد قابل قبول میشه، ولی این بحث اینه که برای ورزشکاران المپیکی. دوستان یکی از اساتید اشاره خوبی کردن تلفنی، من فکر میکنم خدمتتون عرض کنم که جناب آقای مشتاقی بودن.
بله.
گفتن ما فقط ورزشکاران المپیکی رو نبینیم، ما در سایر سطوح هم ورزشکار داریم که بسیار دلسوزن و پرچم ما رو در سطح جهانی و گاهن بسیار. بسیار بالا بردن.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ما همچنان دوستان عزیز شنونده خدمت شما هستیم، برنامه فراکسیون ورزش رو میشنوید از رادیو ورزش. بار دیگه خیلی سریع معرفی کنم مهمانان عزیزی که حضورم ما خدمتشون هستیم: آقای دکتر یاسر موعدی فرد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جهانی کشتی با چوخه و از عزیزانمون در بنیاد فردوسی، جناب آقای دکتر مهرداد توکلی از فعالان حوزه رسانه، جناب آقای دکتر مهران فرامرزی دکترای معماری و شهرسازی، و البته جناب آقای محمد رحیمی به عنوان ورزشکار کوهنورد و دبیر سابق هیئت کوهنوردی استان تهران. همچنان در کنار ما باشید تا پایان این برنامه.
شما شنونده فراکسیون ورزش هستید. در ارتباط با موضوع برنامه معیشت ورزشکاران، جناب آقای ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهور میگویند: توجه به رفع این مشکلات برای ما بسیار اهمیت دارد، چرا که قهرمانان ما را به ادامه مسیر قهرمانی امیدوار می کنند. به ویژه باید به شرایط معیشتی پیشکسوتان هم توجه داشت تا آینده و چشمانداز قدم برداشتن در راه قهرمانی و ورزشکاری برای جوانان